بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که ایران به غنی‌سازی اورانیوم نیازی ندارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفت با تحویل سوخت هسته‌ای از جانب روسیه به ایران، جمهوری اسلامی ایران دیگر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیروز در قاهره با عمر سلیمان رئیس شورای امنیت ملی مصر دیدار کرد. بر اساس این گزارش‌ها دو طرف درباره گسترش همکاری‌های دو کشور و مسائل عراق، لبنان و فلسطینی‌ها رایزنی کردند. پرویز داوودی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه رهسپار ترابلوس پایتخت لیبی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای داوودی در سفر دو روزه خود با نخست وزیر و سایر مقام‌های این کشور گفتگو خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای توسعه میدان‌های گازی فردوسی و گلشن در خلیج فارس قراردادی 16 میلیارد دلاری با یک شرکت مالزیایی امضا کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشور وارد پاکستان شد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که در جریان سفر دو روزه آقای کرزای دو طرف درباره مبارزه با تروریسم، روابط دو جانبه، همکاری اقتصادی و مسائل بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. و محمد علی دادخواه وکیل خانواده زهرا بنی یعقوب، پزشکی که به طور مشکوک در بازداشتگاه نیروی انتظامی همدان درگذشت، از مسئولان قوه قضاییه خواست اجازه نبش قبر این زن جوان را بدهند تا روشن شود که علت دقیق مرگ وی چه بوده است.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اختلاف نظر وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا در مورد نقش ایران در بهبود وضع امنیتی عراق. اعلام لغو قرارداد الجزایر توسط جلال طالبانی. نگاهی به تازه‌ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. و گزارش‌های دیگر. کانادا ایران را متهم کرده است که سلاح و مواد منفجره در اختیار شورشیان طالبان در افغانستان قرار می‌دهد. وزیر دفاع کانادا گفته است اتاوا نگرانی‌های جدی خود را نسبت به انتقال سلاح از مرزهای ایران به افغانستان را به مقامات جمهوری اسلامی ابراز کرده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا جمهوری اسلامی ایران را به انتقال سلاح و تجهیزات ساخت بمب به شورشیان طالبان متهم کرده است. پیتر مکی وزیر دفاع دولت فدرال کانادا که روز سه‌شنبه به افغانستان سفر کرده بود، در اظهار نظری بی سابقه گفته است سلاح‌ها و مواد منفجره‌ای که مورد استفاده نیروهای شورشی طالبان در افغانستان قرار دارد، از طرف ایران در اختیار آنها قرار گرفته است.
We're very concerned that weapons are coming in from Iran. We're very concerned that these weapons are going to the insurgents and keeping this issue alive.
وزیر دفاع کانادا در سفر خود در قندهار تاکید کرده است مواد منفجره انتقالی از ایران موجبات نگرانی شدید نیروهای کانادا در افغانستان را فراهم آورده است. طی دو سال گذشته بیش از 73 سرباز کانادایی توسط بمب‌های کنار جاده‌ای و انفجارهای پراکنده خودروهای آنها در جنوب قندهار کشته شدند. پیتر مکی وزیر دفاع دولت محافظه کار به خبرگزاری کانادا گفته است گرچه اتاوا نگرانی های جدی خود را نسبت به انتقال اسلحه و مهمات به شورشیان افغان به دولت جمهوری اسلامی ابراز کرده، اما رویارویی با چنین چالشی کانادا را با دشواری های بسیاری روبرو کرده است. وی خاطر نشان کرده قطع خطوط انتقال این سلاح‌ها در حالی که از مرزهای مشترک افغانستان به دست شورشیان طالبان می‌رسد برای نیروهای کانادا و سایر کشورهای ناتو در افغانستان بسیار دشوار است. نشریه کانادایی نشنال پست در این مورد می‌نویسد وزیر دفاع کانادا در اظهار نظر جدید خود نگرانی‌های ایالات متحده مبنی بر نقش ایران در ناآرامی‌ها و حمله‌های شورشیان افغانستان و نیز انتقال سلاح از طریق مرزهای مشترک را منعکس کرده است. در ماه آوریل گذشته دولت آمریکا ایران را متهم کرده بود طالبان را به سلاح و اطلاعات تجهیز می‌کند. در این حال یک فرمانده بلندپایه کانادا اظهار نظر کرده است گرچه موشک‌ها و سایر سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان کشف شدند اما شواهدی برای اثبات انتقال مستقیم آنها از سوی مقامات تهران به طالبان وجود ندارد. گرچه وزیر دفاع دولت فدرال کانادا ایران را منشأ انتقال سلاح‌های خوانده که علیه نیروهای ائتلاف بین‌المللی ناتو در افغانستان استفاده می‌شوند، اما نماینده کانادایی تبار دبیرکل سازمان ملل در افغانستان تابستان گذشته در گفتگویی با رادیو فردا نقش ایران در برقراری آرامش و کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را بسیار مثبت ارزیابی کرده بود. حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان نیسته یه چند ماه گذشته در اظهار نظرهای متعددی روابط ایران و افغانستان را دوستانه خوانده و از نقش مقامات تهران در بازسازی و برقراری صلح در کشورش قدردانی کرده بود. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارشی بود از اتهام‌های تازه کانادا علیه ایران. در حالی که انتظار می‌رود مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درباره مسائل امنیتی عراق به گفتگو بنشینند، یک روزنامه معتبر چاپ آمریکا در گزارشی به اختلاف نظرهای وزارت امور خارجه و وزارت دفاع این کشور در مورد نقش و سهم ایران در بهبود وضعیت امنیت در عراق پرداخته است. نکات عمده این گزارش را از همکارم تارا عاطفی می‌شنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون از دیرباز بر سر شیوه جنگ در عراق و بازسازی کشور اختلاف نظر داشتند و به گفته کارشناسان اینک با نقطه چالش جدیدی روبرو شدند، ایران، و اینکه تا چه اندازه باید به آن به خاطر بهبودهای امنیتی در عراق اعتبار داده شود. وال استریت جورنال این اختلاف را بازتاب ادامه ابهام در چگونگی تعبیر کاهش چشمگیر شمار حملات با استفاده از بمب‌های نفوذی نیرومند که مقامات آمریکایی به ایران ارتباط دادند می‌داند و می‌نویسد در داخل وزارت امور خارجه طیفی از مقامات ارشد می‌گویند آنها اینک بر این باورند که دولت ایران گام‌هایی برای مهار جریان ورود سلاح‌های پیشرفته به عراق و وارد آوردن فشار بر بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه سپاه مهدی به رهبری مقتدی صدر برای رعایت آتش‌بس شکننده با نیروهای آمریکایی برمی‌دارد. برخی از آنها بر این نظر هستند که واشنگتن باید در پاسخ مذاکرات دیپلماتیک گسترده‌تری را با تهران آغاز کند. با این حال در پنتاگون ذهنیت دیگری حاکم است. در آنجا به نوشته وال استریت جورنال رابرت گیتس وزیر دفاع و شماری از مشاوران ارشد او میگویند هنوز بسیار زود است که نتیجه گرفت ایران برای تغییر رفتار خود در عراق یک تصمیم استراتژیک گرفته است. بسیاری از مقامات نظامی معتقدند ورود جنگ افزار از ایران به عراق ادامه دارد و شبه نظامیان شیعه سلاح‌ها را برای استفاده در آینده انبار می‌کنند. وال استریت جورنال این اختلاف نظر را در برگیرندگی پیچیدگی‌های مهمی برای سیاست آینده آمریکا نسبت به ایران می‌داند و اضافه می‌کند شماری از مقامات وزارت امور خارجه بر پای پیشگزاری‌های دیپلماتیک با ایران تاکید می‌کنند و می‌گویند کمک امنیتی ایران در عراق می‌تواند شالوده‌ای برای بهبود مناسبات سرد بین واشنگتن و تهران باشد. برعکس مقامات پنتاگون از یک رویکرد تدریجی و آرام طرفداری می‌کنند و می‌گویند ایالات متحده پیش از آغاز مذاکرات گسترده‌تر باید در انتظار شواهد روشن‌تری از تصمیم تهران به کمک به تثبیت عراق بماند. وال استریت جورنال در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از ولی نصر کارشناس ایران در شورای مناسبات خارجی می‌نویسد منافع مشترک آمریکا و ایران در عراق اینک آنقدر هست که مذاکرات مستقیم را ارزشمند سازد. در این میان به گزارش وال استریت جورنال شمار فزاینده‌ای از تحلیلگران خارجی بر این عقیده‌اند که به دلیل برآورده اطلاعاتی جدید آمریکا واشنگتن دیگر نباید تعلیق برنامه اتمی ایران را پیش شرطی برای مذاکرات گسترده‌تر قرار دهد. چندین مقام سابق آمریکایی گفتند اگر وزارت امور خارجه سرانجام موافقت کند حتی بدون چنین تعلیقی با ایران به گفتگو بنشیند آنها تعجب نخواهند کرد.
گزارش تارا عاطفی بود از اختلاف نظر وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا در مورد نقش ایران در بهبود وضع امنیتی عراق.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش برخی رسانه‌های عرب زبان، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی قرارداد 1975 الجزایر را سپری شده تلقی کرده است. این اظهارات در حالی بیان شده که بنابر قانون اساسی عراق، رئیس جمهور عراق اجازه اعلام لغو قرارداد یا پیمان‌های بین‌المللی را ندارد. محمد زرقامی گزارشی دارد و گفتگویی با مهرداد خانساری.
اظهارات اخیر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در برسمیت نشناختن قرارداد 1975 الجزایر برای ایرانیان یادآور موضع‌گیری صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق است که با پاره کردن این قرارداد در مقابل خبرنگاران اعلام کرد اروندرود، خوزستان، ارتفاعات میمک و زین القوس و جزایر سگانه از آن عراق و اعراب است و همه آنها را پس خواهیم گرفت. در پی این اظهارات ایران و عراق جنگی 8 ساله را تجربه کردند، جنگی که به اعتقاد ناظران بین المللی برنده‌ای در بر نداشت. آقای طالبانی نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت قرارداد 1975 الجزایر میان صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق و شاه ایران امضا شده است و نه میان دولت‌های ایران و عراق. او همچنین افزود ما خواهان روابط حسنه با ایران هستیم ولی قرارداد الجزایر را نمی‌پذیریم. به اعتقاد رئیس جمهور عراق این توافقنامه پیش از این از طرف گروه‌های مخالف عراق که در حال حاضر در رأس قدرت هستند رد شده بود. ایران و عراق در دهه 1970 میلادی و به دنبال بروز اختلاف‌های شدید میان این دو کشور بر سر کشتیرانی در آبراه اروندرود در 400 کیلومتری بغداد با میانجیگری و نظارت الجزایر مذاکراتی برای حل اختلاف‌ها انجام دادند که در نتیجه منجر به امضای معاهده الجزایر در سال 1975 میلادی و تعیین خط تالوگ برای تقسیم رودخانه مرزی اروندرود شد. مهرداد خانساری دیپلمات سابق که در این مذاکرات شرکت داشته است اظهارات رئیس جمهوری عراق را فاقد مبنای قانونی می‌داند.
مذاکراتی در سال 1975 صورت گرفته بود و مقامات عراقی در اون زمان به ایران آمدند. همین آقای بوتفلیقه که الان رئیس جمهور الجزایر نقش میانجی رو داشت که در اون زمان سمت وزارت خارجه الجزایر رو به عهده داشت. صدام حسین یک بار زیر اون قرارداد زد و به اون بهانه جنگ 8 ساله خانمانسوز رو با ایران به راه انداخت. ولی دیدیم که بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، خود او در زمانی که به کویت حمله کرده بود مجدداً شناسایی دولت مطبوع خودش رو از اون قرارداد اعلام داشت و این خیلی عجیبه که آقای طالبانی بخواد زیر مشروعیت این قرارداد بزنه و اون رو بخواد کلم یکن محسوب بکنه.
مقام‌های جمهوری اسلامی نیز واکنش‌های گوناگونی به این اظهارات نشان دادند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه تغییری در معاهده الجزایر بین ایران و عراق را مردود دانسته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز از این قرارداد به عنوان قراردادی معتبر و خدشه‌ناپذیر نام برده است. این در حالی است که برخی از تحلیلگران عرب سخنان جلال طالبانی را فاقد ارزش حقوقی دانستند و جنبه سیاسی این سخنان را مهمتر ارزیابی کردند. مهرداد خانساری معتقد است با توجه به شرایط سیاسی ایران، روابط این کشور با عراق در وضعیت خاصی قرار دارد که این اظهارات می‌تواند بر پیچیدگی‌های آن بیفزاید.
پایان جنگ. هرگز قرارداد صلحی میان این دو کشور منعقد نشده. حرفی که طالبانی میزنه نیست که بخواد بیاد که همون قرارداد رو، یعنی مندرجات قرارداد 1975 رو در شرایط تازه‌ای بین دولت ایران و عراق بخواد به اصطلاح تحت یک لوای جدیدی که شامل قرارداد صلح باشه اون رو به کار بگیره. نگرانی این هست و از فهوای کلمات آقای طالبانی اینجور برمیاد که او به عنوان یک ناسیونالیست عرب داره مندرجات قرارداد 1975 رو به عنوان یک خیانت به ملت عراق داره به اصطلاح قلمداد میکنه و از این رو میخواد زیر کل قرارداد بزنه و از این لحاظ این میتونه فوق‌العاده در روابط آینده میان ایران و عراق یک امر خطرناکی.
با تصویب قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از دو کشور خواست تا پشت مرزهای بین المللی مندرج در معاهده سال 1975 الجزایر عقب نشینی کنند. با وجود پذیرش قطعنامه سازمان ملل متحد از سوی دو کشور، مسائل مرزی میان ایران و عراق به ویژه در آبراه اروندرود و لایروبی آن برای عبور کشتی‌ها به دلیل حمله عراق به کویت و جنگ اول خلیج فارس به جایی نرسید و لاینحل باقی ماند. در ماه اوت سال جاری فرماندهان مرزی ایران و عراق پس از 27 سال در تهران با یکدیگر ملاقات کردند و درباره ساماندهی مرزهای دو کشور، نصب میله‌های مرزی و جلوگیری از قاچاق و ناامنی در مرزها به ویژه در اروندرود به گفتگو پرداختند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی گفته بود که حل و فصل اختلافات مرزی میان دو کشور بر اساس معاهده سال 1975 صورت خواهد گرفت.
محمد زرقامی با مهرداد خانساری در ارتباط با اعلام لغو قرارداد الجزایر توسط جلال طالبانی گفتگو کرده بود. در همین رابطه نظر مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را نیز می شنویم.
ناگهان ادعای جغرافیایی تازه‌ای که معلوم نیست کدام هدف را دنبال می کند نسبت به ایران مطرح شده است. بدین ترتیب مجموعه ادعاهایی که در منطقه پیاپی علیه ایران مطرح می شود، از آن جمله ادعای امارات بر سه جزیره و اینک ادعای عراق بر لغو توافقنامه الجزایر، حامل نگرانی ها و خطرهای تازه است که تا امروز به صورت شایعات سیاسی مطرح می شد. چنانچه خبر منتشره در الحیات صحیح باشد، باید پذیرفت که آن شایعات دارد به واقعیت نزدیک می شود و معلوم نیست دست کم برای مرزهای آبی تعیین شده ایران و عراق چه خوابهایی دیدند. صدام در سال 1980 همزمان با شروع جنگ ایران و عراق با هدف توجیه جنگ به صورت یک جانبه توافقنامه را لغو کرد، اما در سال 1990 بعد از ورود نیروهای عراقی به کویت اجرای این توافقنامه اثر گرفته شد. آنچه گفته می شود رئیس جمهور عراق مدعی آن شده فاقد وجاهت قانونی است و به کلی اصول حقوق بین الملل را نقض می کند، زیرا همانگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به درستی و در پاسخ به این ادعا گفته است، روابط ایران و عراق از سال 1975 بر پایه عهدنامه 23 خرداد 1354 شمسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی و بر پایه موافقتنامه ها و پروتکل های ضمیمه آن همواره استوار بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 شاه و صدام را زیر سوال نبرده، بلکه طی یادداشت‌های عدیده‌ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تأکید داشته و دارد. وی افزوده از دیدگاه حقوق بین الملل معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها، معاهدات مرزی موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت هاست و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر است و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نمیتواند خدشه‌ای بر اعتبار معاهدات ارضی وارد سازد. ادعاهای مطرح شده بسیار خطرناک است. به این ترتیب و با توجه به آنچه پیاپی علیه جغرافیای ایران تکرار می شود، باید گفت که مسائل و مشکلات ایران در ارتباط با جهان به بحران هسته‌ای ختم نخواهد شد. ایران در مرکز انواع طمع‌ها و مطالبات ارضی قرار گرفته که با اصول حقوق بین الملل در تضاد است. هرقدر به خطاهای دولت ایران در سر سامان بخشیدن به روابط جهانی طی 28 سال گذشته و اشتباهات فاحش که در سیاست خارجی مرتکب شده ایراد و انتقاد داشته باشیم، نمیتوانیم علامتهای روشنی را که جغرافیای ایران را به شدت تهدید میکند نادیده بگیریم و از آنچه در راه است نهراسیم. ادعای جدید در شرایطی اعلام شده که ایران را به خاطر همکاری برای تشنج زدائی در عراق به نفع دولت کنونی عراق مورد تحسین قرار دادند.
گفتاری بود از مهرنگیز کار.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و در این لحظه پریچهر فرزام نگاهی دارد به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. The race to 08. Rock, healthcare, energy,
the things that really matter for this country. Now, the race to 08. در حالی که مبارزات نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه برای رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا، آن هم در روزهایی که شهروندان آمریکایی تعطیلات کریسمس خود را می‌گذرانند، همچنان ادامه دارد، ببینیم نظر یکی که آنان درباره جمهوری اسلامی ایران چیست، یا به عبارت دیگر ببینیم سیاست رئیس جمهوری آینده که حدود یک سال یک ماه دیگر وارد کاخ سفید خواهد شد نسبت به دولت ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چیست. ابتدا از مایک هاکبی شروع می کنیم، فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس که در نظرسنجی های سراسری در بین جمهوری خواهان تنها با ضریب 2% کمتر پس از رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک قرار گرفته است. در یک از برنامه‌های تلویزیونی ویژه کاندیداهای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، خبرنگاری به مایک هاکبی می‌گوید: با توجه به آنکه ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، به چین کمونیست سفر کرد و سیاست آمریکا را با آن کشور کاملاً تغییر داد، آیا شما حاضر در یک دیدار رسمی به ایران بروید؟ پاسخ آقای هاکبی چنین بود:
You would never say what you're going to do in terms of dealing with a government like Iran. A lot of it depends on how responsible Iran's going to be.
شما هنگامی که باید با دولتی مانند ایران روبرو شوید، هرگز نمیگویید که چه خواهید کرد. بسیاری از مسائل به آن بستگی دارد که ایران تا چه حد مسئول خواهد بود.
نامزد ریاست جمهوری آمریکا سپس میگوید: اگر از من بپرسید همین امروز،
The answer would be no, because we don't know what they're doing with nuclear development. We don't know whether Ahmadinejad is willing to back down on his.
پاسخ من نخواهد بود، زیرا ما نمیدانیم آنها با برنامه تولید سلاح‌های اتمی چه می‌کنند. ما نمیدانیم که آیا احمدی نژاد مایل است آنچه را که در رد موجودیت اسرائیل گفته است پس بگیرد.
مایک هاکبی در ادامه سخنانش میگوید: احمدی نژاد تا به حال بارها گفته‌های خود را درباره اسرائیل تکرار کرده است.
گزارشی بود از پریچهر فرزام. چنانچه در خبرها شنیده اید، اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته ایرانی، روز چهارشنبه در سن 68 سالگی در تهران درگذشت. تارا عاطفی گزارشی دارد و گفتگویی با حسن زرهی، سردبیر مجله شهروند چاپ تورنتو.
اکبر رادی، نمایشنامه نویس سرشناس ایرانی، روز چهارشنبه بر اثر ابتلا به بیماری سرطان مغز و استخوان در بیمارستان پارس تهران درگذشت. اکبر رادی در سال 1318 در رشت متولد شد. رادی زمانی که 20 سال داشت با داستان باران در مسابقه داستان نویسی مجله اطلاعات جوانان شرکت کرد و برنده جایزه اول شد. از او چند ده نمایش نامه و داستان بر جای مانده که بسیاری از آنها مورد تحسین منتقدان قرار گرفته. اکبر رادی نمایش نامه های نظیر آهسته با گل سرخ، شب روی سنگ فرش خیس، ارسیه ایرانی و لبخند با شکوه آقای گیل را نوشته که از آثار ماندگار در ادبیات ایران باقی خواهند ماند. حسن زرهی، شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده مقیم کانادا و سردبیر مجله شهروند که زمانی از شاگردان اکبر رادی بوده، برای من از او میگوید:
اکبر رادی علاوه بر زندگی کاریش، حتی زندگی شخصیش هم زندگی خیلی پرتلاطمی بوده. این آدم به هر حال در از کلاس چهارم دبستان میاد به تهران و با وضعیت ورشکستی پدرش که در اونجا شیرینی‌فروشی و کارخونه قند و اینا داشتن، با به سختی در تهران زندگی میکنه. اما از همون شاید نوجوانی به دلیل اون عاطفه‌ای که از مادرش خانم ام البنین پیش رسیده بود به گونه‌ای به ادبیات علاقه‌مند بود. این که هنوز وارد دانشگاه نشده بود که اولین قصه‌اش رو می‌نویسه، یه قصه به نام باران که در میون ده‌ها قصه دیگه که اون زمان در اطلاعات جوانان اگه اشتباه نکنم چاپ شده بود جایزه اول رو می‌گیره. رادی بعدها نمایشنامه می‌نویسه. اولین نمایشنامه‌ای که می‌نویسه خودش خیلی بهش علاقه نداره و هیچ وقت ازش در آثارش اسمش نبرده به نام از دست رفته. مهمترین اتفاقی که در زندگی به اصطلاح نویسندگی رادی در ارتباط با نمایشنامه‌نویسی میفته آشنایی او با شاهین سرکیسیان. شاهین سرکیسیان برای همه اهالی تئاتر اون دوران، من جمله آقای جوانمرد یا آقای والی یا آقای نصیریان، همه کسانی که با سرکیسیان کار کردن به عنوان مهمترین استاد و یاور زندگی و هنری تئاتریشون ازش اسم میبرن. شاملو معرفی میکنه اکبر رادی رو به شاهین سرکیسیان و این باعث میشه که شاهین سرکیسیان نمایشنامه معروف رادی رو روزنه آبی رو بخونه و شاهین اظهار علاقه میکنه که اون کار رو کارگردانی کنه و خیلی تشویق میکنه رادی رو. متاسفانه سرکیسیان در میگذره و اون نمایشنامه اجرا نمیشه. که یه جمله خیلی خیلی مهم میداره خود رادی، این جملهش هست که معنای عالم برای من همه در فرم است. و این اون چیزیست که رادی در همه آثار نمایشیش واقعا مراعاتش کرد. یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان ماست که متاسفانه خیلی زود از دست رفت. اون چه رادی در عرصه نمایشنامه نویسی کرد کمتر نمایشنامه نویسی دیگه ای تونسته در طول این سالها انجام بده.
اکبر رادی ده ها نمایشنامه و داستان نوشتن. فکر می‌کنین جزو برجسته‌ترین آثارشون کدوم‌ها باشن؟
من نمی‌تونم هیچ کدوم از کارهای رادی رو بگم مهم‌ترین کارشه. همه کاراش، مثلا فکر کنم آقای گیل، من به هر کدوم از کاراش که برمیگردم می‌بینم که اینو دوست دارم و به هر کدوم که می‌خوام بگم اینو بیشتر دوست دارم، یکی دیگه سرک می‌کشه و میگه که منم هستم. اینی که رادی از اونجایی که به نمایشنامه‌نویسی از یک منظر دیگه‌ای در میهن ما و در عرصه ادبیات نمایشنامه‌نویسی ما نگاه کرد، چون آدمی بود متأثر از نویسندگانی مثلا مثل چخوف یا نویسندگانی که بیشتر از معنا فرم در کار نمایشنامه‌نویسی، خیلی زیبا این ماجرا رو دریافته بود و در همه کارهاش میکوشید که اون ارجحیت فرم رو بر معنا رعایت کنه و این رعایت باعث شده بود که شما کمتر نمایشنامه اینجا از رادی میتونین بخونین و نگین که به لحاظ نمایشی، به لحاظ نوشتاری نمایشی و به لحاظ اعتبار نمایشی این یکی از بهترین کارهایی که خوندین. اینه که به نظر من خیلی هم معتقدن آقای گیل بهترین کارشه، ولی من گمانم بر اینه که همه نمایشنامه های رادی جز بهترین های عرصه ادبیات نمایشنامه نیستی ما هست. آقای رادی شاید اگه در یه جمله بخوام بگم، یکی از شریفترین ادبای میهن ما بوده، یکی از انسانهایی که در تمام طول زندگی ادبیشون شرافت و صداقت و سلامت تمام زیستند. اونقدر که شما مهم نبود در کجای دنیا بودین، همیشه فکر میکردین که دین بزرگی به این انسان شریف با خودتون و بر دوشتون حمل میکنین. خاطرم هست شاید همین ماه گذشته بود که دکتر براهینی و من و آقای عباس جوانمرد که خودشون از استادان تئاتر هستن و عمرشون دراز باد، داشتیم تدارک میدیدیم که بزرگداشت آقای رادی رو در اینجا برگزار کنیم و همه ما در این سوی جهان اونچنان به این بزرگداشت دل بسته بودیم و کوشش های عدیده می کردیم، با آقای رادی تماس می گرفتیم، دوستی در اونجا مسئول فیلم برداری شده بود، کسی در اینجا کارهایی رو می کرد، همه در همه جا می دویدند که این عشق و علاقه و ارادت و دلبستگیشون رو به رادی نشون بدن. حرفم اینه که آقای رادی شاید از نادر نویسندگانی است که در میان همه اهل فکر و فرهنگ آدمی است که مورد علاقه است، بود، خواهد بود و هست و جاش واقعا خالیه. من اصلا باورم نمیشه که آقای رادی به این زودی رفته، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده و این روزها از دست دادن‌های ما داره دامنه درازی پیدا میکنه.
تارا عاطفی پیرامون درگذشت اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته ایرانی، با حسن زرهی سردبیر مجله شهروند چاپ تورنتو گفتگویی کرده بود که شنیدید. شنوندگان عزیز، برنامه مجله خبری شبانگاهی را در این لحظه به پایان میبریم و از شما